بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین لا قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. هیچ کس برخوردی که خداوند متعال با انسان داره نداره و همه کسانی که درباره تربیت دیگران، هدایت دیگران فکر میکنن، هیچ کدومشون نگاهشون مثل نگاه خداوند متعال نیست، مگر اینکه کسی عمیقا بیاد تو فضای دین، بره از منظر خدا به بندگان خدا نگاه بکنه. مثلا من فکر میکنم حضرت امام یه همچین وضعیتی داشت و یا عرفای بزرگ، اونها اینجوری معمولا نگاه میکنن. دیگران وقتی میخوان یه انسانی رو تربیت کنن یا خودشون رو تربیت کنن، معمولا نگاهشون اینجوریه، میگن آدم خوبی بشین. این تعبیر در واقع تعبیر غلطیه، چون خوب بودن رسیدن به یک جایی و دیگر تمام نیست. خدا اصلا اینجوری نگاه نمی کنه که بنده من بچه خوبی شد و دیگر تمام. خوب شدن یعنی وارد بازی شدن، از غفلت، از مردگی، از بی‌تحرکی در اومدن و وارد یک جنگ و گریز شدن، وارد یک اوج و فرود شدن، وارد یک سلسله تغییر پذیری ها شدن الی آخر، تا آخر، تا ابد. این که فلانی بچه خوبی شد ما توی دین نداریم. این که میبینید اولیاء خدا اونقدر گریه، ناله، واقعا اینا شوخی نیست. نمیخواستن برای ما که نمایش اجرا بکنن و نمیخواستن مثلا خودشونو همیشه آدمای بدی تلقی بکنن و خوبیای خودشونو در نظر نگیرن و بگن نه خواهش میکنم ما خیلی آدم بدی هستیم، بذار مثلا آدمای گناهکار و آلوده بیایم استغفار بکنیم. نه، چون در مرحله درگیری های سطح خودشون بودن، چون در مرحله خودشون وارد درگیری هایی می شدن، این تحولات رو لازم داشت، این التهابات رو لازم داشت. کوتاه عرض بکنم، از منظر دین، از منظر پروردگار عالم، خوب شدن یعنی رسیدن به یک وضع باثبات نیست، یعنی وارد شدن به یک سلسله تغییراتی است که شما هم در بیرون زندگی خودت این تغییرات رو میبینی و میپذیری و ایجاد میکنی، هم در درون خودت این تغییرات رو ایجاد میکنی و پیش میری و میری جلو. این که کسی به یک وضع باثباتی برسه و دنبال وضع باثبات باشه غلطه. حالا مردم خیلی وقتا ممکنه تربیت دینی دنبالش نباشن، میگن بچه‌م درس بخونه، یه مدرکی بگیره، بره سر کار، ازدواج کنه، زندگیش سامان بگیره و دیگر هیچ. ببینید این داره بچه رو میبره به سمت یک وضعیت باثبات. خب این نگاه غلطیه دیگه. انسان ها هیچ وقت به همچین شرایطی نمیرسن، هرچی میرن جلو امتحانات دیگه. شما تو وضعیت جسم، در وضعیت جسمی هم تأمل بکنید، ما همیشه در حال تغییر شرایطمون، تا میایم به یه ثباتی برسیم، پا به سن میگذاریم، مسائل جسمی سنین بالاتر رو میبینیم، بچه بزرگ کرده، تا میاد به یه ثباتی برسه بچه ازدواج میکنه، درگیری های جدید درست میشه، تا میاد به یه ثباتی برسه. اصلا وضع با ثبات در این دنیا وجود نداره. هیچ چیزی در واقع اجازه نمیده به ما دچار ثبات بشیم. ما یک بازی رو شروع میکنیم، یک درگیری رو شروع میکنیم، یک سلسله تحولات و تغییرات رو واردش میشیم و نترسیم از این تغییرات. به آخرین تغییر که میرسیم، رفتن از این دنیا به اون دنیاست و این آخرین تغییریست که ما تجربه خواهیم کرد. و شما میدونید چه تغییر بزرگیه، غیر قابل بازگشته، تماسا و ارتباط ها قطع میشه، فوقش از اون طرف یک طرفه شما فقط میتونی این برو نگاه کنی، بعد دیگه خیلی از امکانات از انسان گرفته میشه. البته یه سری خوشی ها به دنبالش هست، همه چی یه سری خوشی ها که چه عرض بکنم، همه خوشی ها به دنبالش هست، ولی یه تغییر اساسیه. خدا این تغییر رو برای تاریخ حیات بشر هم در نظر گرفته، به ما اعلام کرده ادا زلزلت الارض و زلزالها و اخرجت الارض و اثقالها و قال الانسان و مالها، یا اما یتساءلون عن النبأ العظیم، یا اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه خافضت رافعه اذا رجت الارض رجا الی آخر. خودشون صریحا اعلام میکنن من به هم میزنم همه چیو. ما توی همچین شرایطی قرار داریم. تو همون سوره واقعه که قبلی از ابتدایش خوندم، اذا بلغت الحلقوم، برای هر کسی اون لحظه ای که جان به گلو میرسه، آدم های سادلو، اینجور آدم ها این لحظه های تغییر و تحول طبیعی، این وضع بی ثباتی که زندگی انسان داره رو میخوان نگاه نکنن، هی خیال بافانه خودشون رو میفرستن سراغ یک وضعیت با ثبات. نه عزیز من، بهتره تو چابک باشی، بهتره تو مثل یک چریک، مثل یک کماندو، مثل یک ورزشکاری که هر لحظه آماده عکس العمل هست، تو باید اینجوری زندگی کنی، چاره ای نیست. من و شما باید خودمون رو با این شرایط بی ثبات وفق بدیم. وقت میدونید دیگه، هم حضرت آدم جد ما، من عرض کردم این بحث یه جورایی ادامه بحث جلسه قبل هست، در جلسه قبل یعنی دهه قبل، حالا دوستانی که پیگیری میکردن نمیدونم، ما از اینجا شروع کردیم که شیطان چجوری انسان رو فریب داد. حالا من کاری ندارم حضرت آدم علیه نبینا و آلیه و علیه السلام معصیت کرد، ترک اولا کرد، اصلا بحث من این چیزا نیست. شیطان بخواست یه تأثیر روش بگذاره دیگه، حرفی که زد چی بود؟ هل ادلک علی شجرت الخلد؟ خلد یعنی چی؟ یعنی یه وضعیت با ثبات همیشگی، چون میدونست این تو بهشت هم کار میکنه، میتونه یه انسان رو منحرف بکنه، یه انسان رو حواسش رو پرت بکنه. خب میدونید دیگه، ما وقتی که وارد بهشت میشیم، در قریب به 10 بار شاید در قرآن تکرار شده باشه، مهمترین کلمه ای که فرشتگان الهی به ما، انشاءالله منم جزو شما، صدقه سر شما، هممون وارد بهشت بشیم، مهمترین کلمه ای که به ما میگن چیه؟ فدخلوها خالدین. بفرمایید فدخلوها، یعنی بفرمایید خالدین. دوباره از جاودانگی سخن به میان میاد، از اون وضعیت با ثبات. بله بشر، تو دنبال اون وضعیت با ثباتی، دنبال ثبات بخشیدن به دارایی های خودت هستی، منتها این اینجا نیستا، این اون طرفه، اونجا ما به وضعیت با ثبات میرسیم، اینجا همیشه در تغییر و تلاطمیم. این رو باید به عنوان یک اصل در ذهن خودمون نگه داریم. هر کسی آدم خوبی باشه، تغییر رو از ذهنش خارج بکنه، تحول رو از ذهن خودش خارج بکنه، راضی بشه به وضع خودش، این میشه انسانی که دارای عجبه. خب هر کسی آدم بدیه، بخواد تغییر رو از ذهن خودش خارج بکنه، این میشه متکبر، قسی القلب. در مورد اون آدم دارای عجب که تغییر رو میخواد بذاره کنار، گفته میشه چی؟ رسول خدا فرمودن گناهکار بود، آدم بدی بود، بهتر بود از این که آدم خوبی باشه ولی دیگه نمیخواد تکامل پیدا کنه، تغییر پیدا کنه، تحولات بیشتر رو نمیپذیره، میگه بسمه. در مورد اون آدمهای بد هم شب اول آیاتی رو برای شما خوندم، حداقل 16 مرتبه، و این 16 مرتبه خیلی معنا داره دیگه. فراوانی عبارتی که مقابل انبیا گفته شده باشه صریحاً که من به این دلیل دین شما رو، پیام شما رو، نبوت شما رو نمیپذیرم، هیچ کدوم دیگه حرفایی که مقابل پیامبران زدن به اندازه این نیست که میگفتن آقا ما دین آبا و اجدادی خودمون رو داریم، ما نمیتونیم حرفی که باهاش تا حالا زندگی کردیم و بذاریم که بیایم حرف شما رو بپذیریم، که آیه قرآنش رو یه نمونه رو برای شما قرائت کردم. این محافظه کاری که حالا مقام معظم رهبری اون جلوه اجتماعیش رو میاد مطرح میکنه، میفرماید محافظه کاری قتلگاه انقلاب است. جلوه فردی این بحث چی میشه عزیز من؟ محافظه کاری قتلگاه استعدادهای انسان است، محافظه کاری قتلگاه معنویت انسان است، محافظه کاری قتلگاه ایمان انسان است، محافظه کاری قتلگاه ولایت پذیری انسان است. محافظه کاری فقط قتلگاه انقلاب نیست که آقا این یه بحث اجتماعی نخیر، اصلا ما بحث اجتماعی که جنبه فردی نداشته باشه نداریم، و بحث فردی که جنبه اجتماعی نداشته باشه نداریم. این رو دیگه من بارها عرض کردم و دوستانی که با عرائض ناقص بنده و با بیان ناتوان بنده آشنا هستن دیدن مثلا نمیتونیم یه موضوعی رو تصور بکنیم که جنبه اجتماعی اون موضوع نداشته باشه. محبت اهل بیت جنبه اجتماعی نداره، بزرگترین قدرت ها رو در جهان میتونه تولید کنه، و هر موضوع دیگری. ما یه دفعه میایم تو جامعه میبینیم با پدیده انقلاب مواجهیم. خب بعد مقام معظم رهبری به عنوان رهبر انقلاب، این انقلاب همیشگیه. حتی من دیدم بعضی از انقلابیون دنبال اینن که مثلا فلان مشکلات حل بشه و دیگر تمام، ما بچه خوبی بشیم و دیگه راحت میشه همه مسائل. دیگه راحت نمیشه همه مسائل، ادامه داره، بعد بازم نیاز به تحول داریم. حالا الان با راندخارا مبارزه میکنیم در این سطح، بعد پس فردا با یه راندخاری از یه مدل دیگه مبارزه خواهیم کرد، پس اون فردا. این مبارزه ادامه داره. حتی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یه بار یه جمله‌ای که من از همون زمانی که نوجوانی این حرف امامو شنیدم اصلا یادمه، با مطالعه بعدی نیستش که به یادم اومده باشه یا مثلا بعدن خونده باشم تو کلمات حضرت امام. ایشون فرمودن که برخی از مشکلات که الان مثلا ما باش درگیریم و میخواییم حل بکنیم، شما فکر نکنید بعد از ظهور مشکلات همه حل میشه. بعد از ظهور هم مثل این مشکلات هست و باید تلاش کرد برای حل اونا. خیلی برام جالب بود. من تو تصور کودکی خودم فکر میکردم واقعا بهشت میاد روی زمین. بعد امام فرمودن بهشت بهشته، اینجا روی زمینه. اینجا شما بهترین رهبر با بالاترین قدرت پیدا میکنی برای مدیریت تحولات، ولی تحولات تموم نمیشه، تلاش که تموم نمیشه. واقعا بعضیا برای بعد از ظهور یه خیالایی دارن، فکر میکنن دیگه بعدش میتونیم حسابی بخوابیم دیگه، بذار ظهور رخ بده بعد دیگه حسابی بگیریم بخوابیم. امام صادق علیه السلام چرت بعضیا رو پاره کرد از دوستان خودش، فرمود اگر من اون امامی بودم که حاکم بودم، تو شب تا به صبح باید مینشستی به برنامه ریزی کنار من، صبح تا به شب باید میدویدی. بعد اون زمان میگفتیم بابا بازم بهتر اون زمانی که ائمه خدا پشت پرده غیبت بودن، حالا زحمتامون ده برابر شد. خب کسی این کارو بخواد بکنه یعنی داره تغییر میده اوضاع عالم رو، یعنی مدام در حال تغییر دادن مسائل عالم هست. ببینید جنس دین برنامه ریزی برای تغییر و تحوله. تعریف امام مدیریت تحول و تغییره. انسان مؤمن تغییر پذیر و تحول پذیره به صورت دائمی. جامعه انسانی درست جامعه ایست که همیشه تغییر میپذیره. حالا اون طرف شما بگی آدم بد دنبال فریز کردن، ثابت کردن، تغییر ناپذیریه. مرام بد اون مرامیه که میخواد همه رو با ثبات نگه داره. شما به ذات برخی از این مکاتب اجتماعی نگاه میکنید، حالا جنبه اقتصادیشون رو ببینید، مثل نظام سرمایه‌داری، لیبرال ها، نئولیبرال ها، حالا هر کدوم از اینا رو نگاه میکنید میبینید اینا با چنگ و دندون دنباله کنترل بشرن، دنبال جلوگیری از تغییر هستن، دنبال یک تسلط با ثبات بر انسان ها هستن، دنبال بردگی همیشگی انسان ها هستن. بعد خوشبختانه با یه مشکلاتی برخورد میکنن که اوضاعشون به هم میریزه، نمیتونن. باید دیگه به خدا دیگه ببینه دیگه شما وضع بشر چجوریه. الان مهمترین کسی که تو دنیا نظریه پردازی میکنه درباره فرجام عالم، درباره لیبرال دموکراسی تئوریزه میکنه این تفکرات رو برای حیات بشر، که تا مثلا 5 سال پیش میگفت آخر جهان لیبرال دموکراسیه، حالا الان 10 سال میگه نه ما مثل این که این حرف اشتباه بوده. خب تو چجور نمیفهمیدی؟ چقدر جالب میگه که آخر جهان این است. ببین دنبال فریز کردن حیات بشر توی فضای لیبرال دموکراسی، میگه بقیه هم بیان به اینجا برسن و تمام. تازه انسان رو نشناختی، حیات انسان رو نشناختی، اقتضائات حیات اجتماعی انسان رو درک نکردی، سیر تحولات تاریخی رو ندیدی، فرود آمدن تمدن‌های بزرگ رو ندیدی. تو سوراخ‌هایی که این راه آب داشته و این برکه رو خالی خواهد کرد اینا رو ندیدی، تو آسیب‌ها رو ندیدی. چه برداشتی از انسان و حیات انسانی؟ ولی ما در مورد امام زمانمون، در مورد ولایتمون میگیم اصلا امام میدونیم یاد چی کار میکنه. امام نمیاد یه وضع باثبات به معنای مطلق کلمه ایجاد بکنه، امام میاد این تحول رو مدیریت میکنه. حالا شما ببینید آغاز تحولات پس از ظهور خواهد بود و وقتی حکومت ادامه پیدا بکنه بشر به کجاها خواهد رسید. بعضی ها حدس‌هایی میزنن بر اساس آیات قرآن که الان غیر قابل تخیله، مثلا نمیشه گفت. زود هم دارم تیتر میکنم برای مسخره کردن آدم. خدا تو قرآن میفرماد که من آسمان ها رو مسخر انسان ها قرار دادم. یعنی چی؟ با چه تجهیزاتی؟ کوم کجاش مسخر شده؟ ما بالاخره نفهمیدیم ما هم کسی رفت یا نرفت کو؟ الان تو فیلم ها هم که میسازن تا کجا میسازن؟ مسخر؟ خدای شوخی داری میکنی؟ نه جدی دارم میگم. من چه شوخی دارم؟ ما که نمیبینیم. تو نمیتونی. حالا شاید اوضاعت بهتر شد بتونی، عقلت برسه. الان که تو ظلم و بدبختی داری زندگی میکنی عزیز من، پس جنس دین جنس تحول خواهیه، جنس آدم مؤمن جنس آمادگی برای تحول، جنس کفر جنس ظلم، جنس بیدینی جنس چیه؟ ثبات‌گرایی، محافظه‌گرایی و الی آخر. شب‌های قبل عرض کردم نه ثبات به معنای مطلق کلمه نفی میشه، نه محافظه‌کاری به معنای مطلق کلمه. ما هم ثبات رو و هم محافظه‌کاری رو ممکنه تو یه جاهایی داشته باشیم، ما اینا کلمات مطلقی نیستن. مثلا آدم ایمانش رو حفظ بکنه به خدا، تو این زمینه محافظه‌کاری اشکال نداره، ولی تو خیلی از زمینه‌های دیگه ما باید آمادگی از دست دادن خیلی چیزا رو داشته باشیم، باید تقاضا برای به دست آوردن خیلی چیزا داشته باشیم، باید با مقدرات الهی که نوسان‌هایی در زندگی انسان ایجاد می‌کنه راه بریم و همراه بشیم و به خدا بگیم خدایا هر روز صبح بلند میشیم حالا چه طرحی برای ما داری؟ چه طرح جدیدی برای ما داری؟ چه انتظار جدیدی برای ما داری؟ این در وضعیت اجتماعیمون هم هست، در وضعیت من واقعا نمیخوام بحث رو سیاسی بکنم، ولی اون آقایی که تو کتابش مینویسه بعدش هم تو سخنرانیش میگه بعد از این آدمایی که بالاخره به قدرت سیاسی رسیدن میگه انقلاب یه دوره‌ای داره، بعدش ما باید بریم سراغ نظام و یک وضع با ثباتی بدیم. حالا ازش هم میپرسیم وضع با ثبات چیه، میگه همینجوری که همه کشورهای جهان هستن. ببینید اینا همه یه فلسفه پشتشه، اون فلسفه اینه که اینا آدمای تحول گریزن، اصلا از چیزی به نام انقلاب بدشون میاد، عافیت طلب به اینا میگن به معنای واقعی کلمه، بعد اینو عافیت رو تئوریزه میکنن با منافع و خیلی چیزهای دیگه که همش هم دروغه. انسان و جامعه وقتی که خودش رو در معرض پیام خدا قرار میده میفهمه خدا از ما تحول میخواد. لذا جریان انقلاب، اصلا شما به بحثای سیاسی الان کاری نداشته باش. این حرفی که من الان خدمت شما زدم از اون حرفاییه که اگه 500 سال پیش هم ما هم دیگر رو میدیدیم باید میزدیم با هم، این ذات دینه. اگه زمان سربداران بودیم باید این حرف رو میزدیم، اگه زمان شدیدترین تقیه ها بودیم باید این حرف رو میزدیم، اصلا فرقی نداره. انسان نمیتونه تن به ثبات و مرداب شدن بده، باید هی در شرایط جدید قرار بگیره. حالا دیگه ببخشید، حالا بخشی از این عرایضی که من امشب کردم بازخوانی حرفهای شبهای گذشتم بود، ولی کلن سخت برای خیلی ها جا بیفته این حرفها. حالا منم بیانم ضعیفه، ممکنه شما گلمندم بشید که من برخی از مضامین رو دارم تکرار میکنم. آقا با فریاد بلند امام تمام جهان هستی تمام دین داره اینو صدا میزنه. مشکلشون اصلا با انقلاب اسلامی به رهبری امام یا تداوم انقلاب به رهبری آقا یا شعارهای انقلاب نیست، مشکلشون با انقلابه. میگه چرا آقا اوضاع رو به هم میریزی؟ حالا جالبه من اینقدر مقاله ضد اصل مفهوم انقلاب دیدم از آدمایی که ضد انقلاب هم نیستن ها. به کلن انقلاب بده، اون دفعه هم با انقلاب کردیم بد بود، چه خبره؟ چرا تغییر میده؟ این آدم میبینه عامل روانی که پشتش هست و موجب تئوریزه کردن و اینها میشه. من میخوام از جنبه های فردی بحث فاصله نگیریم. رفقا ما الان تو جامعهمون یه مشکلاتی داریم، حالا شبهای بعد انشالله من به برخی از این مشکلات اشاره خواهم کرد، داریم به این مشکلات خو میکنیم. آقا این چه بساطیه؟ بوروکراسی اداری مثل حلزون را میره، در حالی که باید مثل قطار برقی را بره. خیلی ماست میگه خب طول میکشه دیگه، مدت میبره. آقا تو مرد آخه این بنده خدا، این داد از روستا، این روستا از بیابی مردونه که چی شد؟ خب این باید مراحلش طی بشه. میدونی یعنی چی؟ یعنی ما اسم بچه‌مون رو گذاشتیم رستم، میترسیم صدا بزنیم. خب کی این مقررات رو گذاشته؟ کی این فرایند رو گذاشته؟ نه خب میدونی نمیشه. چی نمیشه؟ نشدن نداریم. کجاها ما باید تحول ایجاد کنیم که از ایستایی و خمودی و از ضربه خوردن نجات پیدا بکنیم؟ واقعا باید بشینیم با هم فکر کنیم ببینیم کجاهاست که باید تحول ایجاد کنیم. من یه حرف حضرت آقا رو گذاشتم جلو خودم. خب خیلی این حرف دردناکه. هر کی میخواد هر چی بگه، من نمیتونم داد نزنم کنار این حرف بر سر کسانی که موجب تغییر این اوضاع نیستن. ایشون یه عبارتی شبیه به این، حالا دوستان امیدوارم یادم بندازم، من فراشب این جمله آقا رو بیارم برای شما. میفرماید ما اولین کشوریم در جهان که این همه ظرفیت داریم و استفاده نمی کنیم. یعنی در استفاده نکردن از همه ظرفیت ها اولین کشور جهانیم. خب چه مردگی هست؟ کجاست این مرگ؟ کی خودشو به خواب زده؟ کی بیهوش شده؟ با یه لگدی بیدارش کنیم. ممکنه بعضی از مسئولین صبح تا شب دور خودشون بگردن. میخوام چی کار تو دور خودت بگردی؟ مشکل رو حل کن. بعد یه دفعه بیاد خونه ببین میگه من صبح تا حالا دویدم، میخواستیم چی کار بدوی؟ مینشستی پشت صندلی ولی تحول در عالم ایجاد میکردی. بالاخره ما خودمون رو رها کنیم، این بختک محافظه‌کاری میفته سرمون و ما رو از تحول باز میداره. ما که میتونیم، زمینه هایی هست برای اینکه تحولی در خودمون ایجاد کنیم. یکی از بسترهای ایجاد تحول اینه که ما انقلابی هستیم. آقا ما انقلاب هستیم، در جهان انقلاب کردیم، جهان رو میتونیم به هم بریزیم، الان منطقه رو به هم ریختیم. هر قسمتی از انقلاب باقی مونده، حیات داشته، حرکت داشته، تغییر ایجاد کرده، انصافا در منطقه و جهان تغییرات عالی ایجاد کرده، تغییرات غیر قابل تصور. هر قسمتی از جامعه ما انقلابی نبوده، هیچ پیامی جز نکبت و بدبختی در هر عرصه‌ای برای ما به دنبال نیاورده. میری سراغ فیلم میگه دیگه همین جوریه دیگه، مگه جور دیگه میشه فیلم ساخت؟ همیشه اینجوری حرف میزنن. تو هر عرصه ای میری همینه دیگه، مگه میشه تغییر داد؟ آدم های مردنی، آدم های بدون تغییر، تو خلاقیت نداری، تو نمیتونی انقلاب ایجاد کنی، منقلب کنی عالم رو. تو خودت هم منقلب نشدی، تو خودت هم آدمی نیستی که همیشه آماده باشی برای تغییر. دوستان جوان، دانشجو، دانش آموز، طلبه، از همون اولی که میشنوید مطالب علمی رو از استاد، این خیال پردازانه نیست، بگید خب من کجاشو میتونم تغییر بدم. اگه جاذبه زمین رو از نیوتن یا هر کسی شنیدید، اگه هر قاعده ریاضی یا شیمی رو دیدید، من جدول مندلیوف رو آموختید، اگر هر قاعده ریاضی رو آموختید، منطق رو آموختید، بگید خب حالا من چه تغییری میتونم در این بدم، در قوانینش چه تغییراتی میتوانم بدهم. بشر اینه، حیات بشر اینه که بیایم اینا رو یاد بگیریم که ببریم اجرا کنیم. فقط چرا 99% دانش آموزای ما دانشمند بشن؟ اصلا طرز درس دادن، طرز تحریزی برنامه‌ریزی آموزشی اینه که همون جوری باشن. من بعضی وقتا، حالا اینجا حوزه هنریه، من بعضی وقتا تو حوزه هنر که دیگه بابا اینجا که دیگه اوج خلاقیت دیگه، هر جای دیگه خلاقیت نداشته باشیم اینجا که دیگه باید داشته باشیم. از قدیم هم که میگفتن هنر نزد ایرانیان است و بس. خب شما چرا خلاقیتت اینجوری شده؟ با همون نرمه های فیلم سازی غربی فیلم میسازه، با همون نرمه ها داستان. البته من نمیخوام بگم خلاقیت اصلا تو همین عرصه های هنرهای جدید وجود نداشته، داشته الحمدلله. حالا نمونه برجسته شهید آوینیه، نمونه های دیگه هم داشتیم، نمیخوام تخطئه کنم، ولی ما واقعا همین الان هم داریم چوب اینو میخوریم که هنر نداریم، حقایق و زیبایی هایی که جاریه تو جامعهمون، اینها رو برای نسلهای جوان جامعه خودمون انتقال بدیم. حالا چه برسه به بیگانگان و دیگرانی که این همه تشنن. انقدر تو منطقه این انقلاب عاشق داره بدون اینکه ما یه ذره به اونا خدمت کرده باشیم. نمیدونم اینا چجوری عاشق انقلاب اسلامی شدن. آقا کتاب خوندی؟ فیلم دیدی؟ یه چیزایی جست و گریخته شنیده، حاضر خودشو کشتن بده به خاطر این راه، و داده هزاران نفر. حالا نمیخوام بگم باز هم هیچ خدمتی از نظر هنر و رسانه به این انقلاب نشده، ولی هممون میدونیم خدمت درخوری نشده دیگه. و الا الان سرگرم کننده ترین و جذاب ترین و پرشور ترین و مؤثر ترین و روح افزا ترین محتوای رسانه‌ای در عالم، محتوای رسانه‌ای است که گزارشی از گوشه و کنار این انقلاب به مردم جهان بده. هنرشو نداریم دیگه. چرا هنرشو نداریم؟ ما که خلاق نیستیم، انقلاب نمی کنیم، از اون اولش نمیایم که انقلاب بکنیم، نمیایم همه چی رو به هم بریزیم. من یه چیزی به شما بگم، فداتون بشم تا این روایت رو بخونم براتون. هر چیزی خواستید بدیش رو درک بکنید، زشتی و نمیدونم قبحش رو درک بکنید، ببینید تکراریه، ببینید هیچ تغییری توش نیست. به قول معروف میگن دموده است. الان هرزگی دموده است، بیبندوباری دموده است. بعضی از هنرمنده که خودشون شبیه هنرمندهای غربی میکنن، این که دیگه تکراریه، که این دیگه خیلی تکرار شده، که هان سخن تازه بگو تا که جهان تازه شود، تو که تازه شدی مثل اونا که. چه فرقی کرد الان؟ هر برنامه تلویزیونی، هر مگه میشه؟ مگه حیات بشر هیچ وقت اجازه میده آدم وضع تغییر ناپذیری رو احساس، یعنی تحمل بکنه؟ حیات ما اجازه نمیده. حتما راه تازه‌ای هست، حتما راه تازه‌ای هست. رفقا شما یه بازی ساده انجام میدید، بازی. اگر 4 مرتبه یه فنی رو بزنی و ببری، دیگه اون بازی رو نمی کنی، یه حوصله‌ام سر رفت، میری سراغ یه بازی که از تو یک فکر جدید بخواد، تو رو بندازه توی معمای جدید، تو مهارت جدید باید کسب بکنی تا اون بازی رو. اینو از بچه‌ها برید بپرسید چه بازیایی رو میندازن دور، بازیایی که حلش ساده است، یه بار تکرار کردن، 2 بار 3 بار تکرار کردن، دیگه میگه دیگه برام تازگی نداره، دیگه برام جذابیت نداره. زندگی هم اینجوریه. بعضی وقتا ما سریال های تکراری میبینیم. تکراری از نظر چی؟ از نظر قالب و فرم و پیام. و فی کل جدیدن لذت، هر چیزی که جدید هست لذت داره. بعد میفرماید حق همیشه جدیده، چون حق بی انتهاست. حق درک مراتب عمیقش نیاز به خلاقیت و انقلاب و دگرگونی داره. بعد خود انسان باید عوض بشه. یادداشت کنید برای خودتون، ببینید هر سال یادداشتاتون عوض میشه یا نمیشه، سطحش بالاتر میره یا نمیره. نمیشه که معرفت خدا شما به خداوند متعال در یه حد باقی بمونه که. نمیشه نگاه شما به عالم در یه حد باقی بمونه که. یه زمانی مثلا در طول سال یادداشتایی رو جمع میکردم، اون زمان کامپیوتر و اینها نبود، اینا رو من توی فیش می نوشتم، یه کمد پر فیش داشتم و اینها. بعد یه کامپیوتر رو بعد دیدیم که چقدر راحت شده مثلا ثبت اینا، میشه نمایه گذاری کنیم، استخراج کنیم از توشون. هر دهه منبری میخواستیم بریم، میرفتیم اینا رو مطالعه میکردیم. ما در طول سال یادداشت‌های زیادی کردیم ببینیم چیا بودن اینها، حرفای نابشو برداریم ببریم گزارش بدیم خدمت مؤمنین، مثلا با آیات و احادیثی که بوده. چند سالی این کارو کردیم، دیدم که چه اشتباهی میکنن. میخوام بریم با مردم حرف بزنیم، چرا به گذشته برمیگردیم؟ نمیدونم منظور منو متوجه میشید یا نه. یه زمان اینا رو یکی از رفقا اومد تایپ کرد، 8000 تا فیش شد و ما عادت داشتیم اینا رو یه مرور میکردیم. بعد گفتیم که نه اصلا چرا این کارو بکنیم، قبل از هر محرمی میریم دوباره قرآن رو میخونیم مثل کسی که تازه با این مکتب آشناست، دوباره میریم مسائل رو میبینیم، روز از نو روزی از نو. هر سال میدیدیم به یه دریای تازه‌ای، به یک جریان به اصطلاح تازه‌ای که انسان کشف میکنه میرسه. آقا این حرف‌ها با حرف‌های قبلی اگه هماهنگی داره یا نه؟ اگه حرف‌های قبلی هم از قرآن بوده هماهنگی داره. بعدش هم نگاه کردیم میدیدیم این 30 سال همش با هم هماهنگه، به مدد قرآن ما که هنری نداریم. چرا بریم خودمون رو تکرار کنیم؟ اصلا شما یه امتحان کنید، برید قرآن رو بخونید، بگید هرچی تا حالا داشتم بیخیال، من میخوام برای اولین بار با قرآن آشنا بشم. بنده بارها خدمت دوستان عرض کرده بودم، دیدم یه نفر دیگه هم یه حرف زد، خیلی خوشحال شدم، توی نواری شنیدم، حالا شاید ایشون مدت‌ها قبل از ما اینو گفته بوده، تاریخش رو نمیدونم. میگفتم آقا مثل یه کافر، مثل یه ملحد، مثل یه بیدین برید قرآن بخونید. این چقدر عجیبه، ببینید این متن چی داره میگه. به شما بگن یه حرفایی از میگن حرف خداست، کنجکاو بشید سر در بیارید. بعد هر سال این کارو بکنی، هر سال ما رو میزون آقا خدا من تازه میخوام اصلا با تو آشنا بشم، یه بنای تازه. خدا شاهد، قرآن یه چیزایی بهت میده که تا حالا بهت نداده بوده. چرا این شرایط هست دوستان من؟ دعاها رو هم همینجوری بخونید، نهج البلاغه رو هم همینجوری بخونید، تاریخ اسلام هم همینجوری بخونید. شاید من 20 سال این کار رو میکردم، اخیراً دیگه حالا یه کتاب های دیگه بیشتر دستم هست که قبل از محرم میرفتم مثلا سخنان امام حسین علیه السلام رو یه مرور میکردم. این کتابه اصلا مندرس شده بود دیگه، از بس پاره پاره شده بود، از بس دستم گرفت بودم. برای اولین بار میگفتم میخوام ببینم کربلا چه خبره، دوباره این سخن میگه عجب حرفای تازه ای، تا بگی من اینا رو بلدم خدا میفرماد بسته، همونا بسته دیگه بهت نمیدم. بلدی دیگه، برو همونا بسته دیگه بهت معرفت جدید نمیدم. تا بری بگی آقا این چیزایی که ما داشتیم حالا بیخیال، میخوایم اصلا برای اولین بار با شما آشنا بشیم. چقدر بده. به بعضی ها میگی تاریخ اسلام بیا برو بخون، تاریخ پیغمبر اکرم میگه که ها اونا که میدونیم که خب میدونی همونا بس. عزیزم اونا سرچشمه است، وقتی میری دم چشمه یه لیوان آب تازه بهت میده. من حالا به عنوان یه بچه طلبه کارم اینه، چند بار من تاریخ خونده باشم از کتابهای مختلف خوبه، بابا هر دفعه میریم یه حرف تازه است. بعد مثلا ما بچه انقلابی داریم، مثلا یه بار هیچ کتاب تاریخی نخونده، من نمیفهمم مثلا این چجوری پس میتونه زندگی کنه. این حرفی که الان زدم و نمونه هایی که ذکر کردم اینا از باب نمونه است، برای اینکه انسان دچار ایستایی نشه، دچار مرداب نشه، دچار تکرار نشه، آماده باشه بره در خودش رو در معرض حق قرار بده. حق همیشه حرف تازه داره برای آدم بزنه، اصلا جگرت حال میاد، صفا میکنی، میگی آخ جون چه دین جذابی، من خوشحالم که یه عمر وقت خودم رو با این دین به سر کردم. من اینایی که الان به شما گفتم حتما سالهای بعد، دفعات بعد، بازم میرم اجرا میکنم مثل یک بی سواد که هستم البته، میرم میشینم پای قرآن میگم یه چیزی به من بگو آ خدا، ببینید چیه اصلا، عالم چه خبره، همه اونایی که داشتی بذار کنار، ببین حرف تازه بهت میزنه. بعد این حرفای تازه میاد کل حرفای قبلی رو اصلا که احیانا بلد انسان احیا میکنه، یه اتفاقهای دیگری میفته. امیدوارم در عرصه فهم و دانش و اینها هم تونسته باشم این محافظه‌کاری رو عرض کرده باشم که دیشب یه نمونهشو گفتم، گفتم کیا دچار تحجر میشن؟ جوون ها، جوون متحجر بدون تفکر، چهار تا حرف یاد گرفته و اصلا حاضر نیست یه حرفی به حرفای خودش اضافه کنه، حتی حاضر نیست اونا رو درست تحلیل کنه، هر حرف جدیدی میشنوه حاضر نیست تحلیل بکنه. محافظه کاری در عرصه اندیشه میشه تحجر، و تحول خواهی در عرصه اندیشه میشه تفکر نقاد، حتی نسبت به اون چیزی که من خودم دارم. طرف یه مطلبی در مورد عدالت میشنوه، یه بار نمیگه، شاید این یه تعریف جدیدی از عدالت باشه و من باید تعریفم رو تغییر بدم. بگو ببینم، یه بار میشنو، اصلا احتمال نمیده، فحشو میکشه به جون کسی که یه ذره با او متفاوت صحبت بکنه. این تو ما طلبه ها هست، تو دانشگاهی ها هست، تو آدم های عوامش هست، تو آدم هایی که یه زمانی درس میخوندن حالا دارن کار میکنن هست. من یه بار جایی سخنرانی میکردم، این کارت ساعت زنی دم در رو ایراد گرفتم، گفتم که کارت ساعت زنی اونجا گذاشتید برای اینکه هر یه دقیقه طرف دیر اومد بهش مثلا مؤاخذش کنید، یا هر یه دقیقه بیشتر کار کرد پاداش بهش بدید، این یه رفتار انسانی نیست. حالا شاید شما شنیده باشید، من خیلی به معنی مثال گیر میدم به اینجور رفتارها، کار ساعت زنی بخواد عامل این بشه که رفتار یک کسی رو کنترل بکنی با تشویق و تنبیه فوری. یادمه با همه این مشخصات گفتم، بعد از جلسه یه آقای اومد جلو، گفت آقا من انتقاد دارم از صحبت شما. گفتم خواهش میکنم، به حال منم معمولا عجله دارم بشینم سوار ماشین و اینا، ایستادم. گفتم خب انتقاده، شاید هم اصلاح بشه دیگه، چیزی یاد بگیریم. گفت اون کارت ساعت زنی رو یه وقت مدیر میگذاره برای اینکه بفهمه کدوم کارمندش اومده. گفتم حالا اونو که من نگفتم که، بگو آقا من کارت ساعت زنی میذارم اینجا، دیرتر کسی بیاد حقوقشو کم نمیکنم، زیادترم کسی بمونه حقوق بهش نمیدم، ولی میخوام مطلع بشم کیا هستن. ضمن اینکه راههای دیگه هم هست برای اینکه، نه دو تا حرف زد مثلا درشت. گفتم خب من حالا دیگه فکر میکنم تعارضی نداره، نمیدونم شما چرا الان ناراحتی. بعد یه گفت من نماینده مجلس هستم. آقا منو میگی؟ حالا چی کار بکنم الان؟ خب یه آدم معمولی، من داشتم از تو عذرخواهی هم میکردم و داشتم رد میشدیم میرفتیم دیگه، ولمون کن دیگه، حالا دیگه تو انتقاد هم کردی، ما هم عذرخواهیمونو کردیم و بهت هم گفتیم، حالا تعارض نداره، من از یه جهت دیگه گفتم، شما یه جهت دیگه داری میگی. نه من نمانده من نزستم. حاضرش فکر کنه، آقا من که دلیلشو گفتم برای چی دارم میگم این کار ساعت زنی بده، برشی یه دلیل دیگه برای من آوردی و بعد میخوای کل اون حرف رو زیر سوال ببری. حالا این که یه آدمه، حالا یه آدمی ممکن اختلاف نظر با آدم داشته باشه، یا تا حرف آدم رو نفهمه، یا تا من ممکن نفهمم حرف تو رو، باشه دیگه، ولی تو به عنوان یه کسی که یه پستی داری حاضر نباشی فکر کنی خیلی وحشتناک. چون ببینید یه کسی مسئول بشه فکر نکنه بدبخت میکنه اون اداره و جامعه رو. اذا تفقه الرفیع تواضع، تواضع یه آدم صاحب رفعت و صاحب مقام در چیه؟ در اینکه خوب گوش بده، خوب بفهمه آقا یه کسی مسئول شد، میخواد بفهمید متکبره یا نه؟ بهش حرف بزنی خوب گوش میده؟ آماده تغییر ذهنیت خودش هست یا نه؟ اگر همون اول گوش نداده همینجوری گفت نه آقا من میدونم، نه اینجوری گفت، اصلا حاضر نشو گوش به این آدم متکبریه، هرچند دولا تلا بشه در رفتار خودش، کلم علق بخوره در رفتار خودش، تواضعی که از تو میخوایم خوشفهمیه، گوش بده شاید حرف تازه گیرت اومد. امیرالمؤمنین علی علیه السلام به مدیرش چی میفرمود؟ میفرمود کاری خواستی بکنی اول با این جوونها مشورت کن. عجب حرفی میزنه آقا، بابا جوون ناپخته است، ما کلی آدم پخته ای هستیم. رفتن پیش آقای بازرگان یه عده ای از این جوونهای انقلابی، یکی از این آقایون که الان خودش هم اصلاح طلبه جایی نقل میکرد، میگه رفتیم پیش آقای بازرگان به عنوان دانشجو، گفتیم آقای بازرگان ما میخوایم شما رو کمک کنیم، ما دانشجو هستیم، بخواهیم تو دانشگاه ها درس کنیم، شما الان نخست وزیر شدید، میخوایم شما رو کمک کنیم. ایشون فرمود مهمترین کمک شما اینه که تو این کارا فضولی نکنید، برید کنار. اصلا این ذاتن با چیزی به نام انقلاب و تحول اصلا نمیتونه بفهمه هیچ وقت تحول رو. وقت امیرالمومنین چی میفرماید؟ میفرماید یه کاری میخوای انجام بدی اول با جوونا مشورت کن. ایشون میگه جوون تو فضولی نکن، نماز خوندنشو بگیرم، کتاب نوشتنشو بگیرم. کتاب نوشتن یه آدمی که متحجره چه فایده ای داره؟ بعد امیرالمومنین میفرماید میدونی چرا با جوون مشورت بکن؟ به دلیل اینکه این جوونها فکرهای تازه به ذهنشون میرسه. ببین جانم به امیرالمومنین میفرماید بعدش با پیر مردم مشورت بکن که اونا مثلا بالاخره پخته ترن، یه زوایایی رو ممکنه ببینن این جوون نبینه، ولی اول با جوون. چرا اول با جوون؟ بذار یه راه تازه بهت نشون بده، ممکنه این راه غلط باشه ولی تازگی رو جلوی خودت مسدود نکن. اون آقایی که اینو نقل میکنه میگه واقعا بازرگان برخورد بدی ها کرد با ما، ما خیلی ناراحت شدیم. وقت شما الان رهبر انقلاب ببینید میشینه جوون دانشجو میاد اونجا، یک ساعت و نیم جوونهای مختلف حرفاشونو میزنن و هر کدوم از این جوونها میرن با کلی جوونهای دیگه مشورت میکنن، من شاهد بودم، میپرسن ما میخوایم بریم بگیم با رهبر انقلابی، از تلویزیون پخش میشه چی بگیم، بالا پایین میکنن، بالاخره حرفاشونو میرن میزنن و ایشون داره یاد میده بذارید حرف بزنن اینا. بعد رسمن رهبر انقلاب یادداشت میکنه، میگه نکات تازه‌ای بود، پیگیری میکنن، پویایی، تغییر، تحول، ذاتی حیات بشر و یک جامعه سالم و یک انسان سالم. به دینم ربط نداره، خدا زندگی انسان رو طوری طراحی نکرده که شما بتونی با یه طرح فریز کنی بره. تنها چیزی که میتونی ثابت نگه داری چیه؟ تحوله، تحول پذیریه. من به طور ثابت باید تحول پذیری رو نگه دارم، این بله این ثباتش خوبه، من به طور ثابت باید تغییر پذیری رو نگه دارم، من به طور ثابت باید آماده داشتم برای انعطاف در مقابل آنچه که پیش می آید و باهاش مواجه میشم. ببینید دوستان من، اگه کسی گفت نه من نمیخوام انقلابی باشم، بگو انقلاب یعنی چی؟ یعنی تحول پذیری. تحول پذیری مگه چیز بدیه؟ تغییر پذیری مگه چیز بدیه؟ ما چقدر مفاهیم فوق العاده ای داریم که با ادبیات انسانی که در هیچ کجای دنیا کسی نمیتونه تخطئه کنه این ادبیات انسانی رو، میتونیم ازش دفاع کنیم ما نمیکنیم. الان انقلابی بودن دموده شده، خیلی از مردم عادی، خیلی از جوونا چه کاری کردن؟ با انقلابی بودن میونه خوبی ندارن، اصلا ما نتونستیم اینو جا بندازیم. آقا این انقلابی بودن میدونی یعنی چی؟ یعنی مرداب نبودن، مردار نشدن. بدن انسان پوست میندازه، دائما در حال تغییره. بدن انسان سلولاش هی داره از بین میره، سلول جدید جاش میاد. حالا من میگم اینا رو به عنوان چیزایی که الهام بگیریم ازش. اصلا همه هستی کائنات اینا در حرکتن. خدا بارها، من خیلی توجهم به این جلب شده، برای شما چطور این مسئله، بارها میفرماید من اون کسی هستم که شب و روز رو دارم میارم، نذاش بس فصلها رو پشت سر هم دارم میارم. خب خدا میتونست توی وضعیت با ثباتی انسان رو قرار بده. تو این دنیای همچین چیزی نیست، سرد میشه، گرم میشه. از انسان خدا این تقاضا رو داره. بذارید این روایت رو ببینیم. این روایت، روایت ضد تحجره، روایت انعطاف پذیری، تغییر پذیریه که میتونه به تحول پذیری منجر بشه. پیامبر گرامی اسلام میفرماید مثل المؤمن کالسنبله. مثل مؤمن مثل خوشه رسیده است. خوشه گندم رسیده خیلی نرم میشه. یحرک و هر ریح، باد اونو تکون میده. فتقوم و مرتن و تقع و اخرى، باد محکم بزنه میاد پایین، ولش کنه دوباره بلند میشه میایسته. و مثل الکافر و مثل الکافره مثل الارزه. میفرماید مثل کافر مثل درخت سنوبره، خیلی محکم وای میسته. لا یزال قائمه، همیشه همجوری محکم وایستاده تا اینکه باد بهش میخوره، از ریشه کنده میشه میخوره زمین. چرا در مقابل اون موجی که اومده میخواد تو رو تغییر بده نمیخوای تغییر کنی، نمیخوای طرح جدید بریزی؟ این انعطاف پذیری رو شما یه وقت بد معنا نکنید. من اینجا روایت از رسول خدا آوردم تا ببینید هر انعطاف پذیری معناش نفاق نیست، معناش تظاهر و همراهی کردن، خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، اون بده. هر همراهی، هر انعطاف پذیری نسبت به شرایط موجودی چیز بدی نیست. ببینید پیغمبر اکرم داره تحسین میکنه، میفرماید مؤمن اصلا اینجوریه. من اگر این حرفا رو بدون این روایت میزدم میدونید چه اتفاقی میافتاد؟ فلانی دارد رفتار منافقانه، در هر شرایطی یک جور رفتار کن را نمیدونم تعلیم میدهد. بابا بله بگو خدا نمیشه حرف زد تو این جامعه. این همه ما میخواهیم به یه جایی برسیم الی آخر. یه روایت هم براتون بخونم، یه کمی دینی تر. اون حالا اون روایت قبلی یه کمی با استعاره و اینها، با تشبیه قشنگی یک وجه انسانی معرفی کرده بود. اینجا دیگه خیلی دینی تر همین وضعیت رو روشن میکنه. میفرماد ایها الناس هاجرو، مردم، رسول خدا میفرماد مردم مهاجرت کنید. مهاجرت جدا شدن. و تمسکو بالاسلام، و اسلام رو ازش کمک بگیرید. ببینید از اسلام، متمسک اسلام بشید و مهاجرت کنید. چون اصلا متمسک اسلام بشید تو رو سر جات نگه نمیداره، رات میندازه، باید عوض تو عوض کنی. فان الهجرت لا تنقطع مادام الجهاد، مادامی که جهاد هست هجرت هیچ وقت از بین نمیره، هی تو رو وضع تو تغییر میده. در یک روایت دیگه ای میفرماد لا تنقطع الهجرت ما قتل الکفار، تا جنگ شما با کفار وجود داره هجرت هست. دوستان من، ما الان در جریان مبارزه با استکبار جهانی هستیم. تا وقتی در جریان مبارزه با استکبار جهانی هستیم آرام و قرار نداریم. باید یه وقتایی امر خدا بیاد زندگی ما رو به هم بزنه. اگه ما دچار ثبات بیجا بشیم شدیم اون آدمایی که کم کم دیگه از انقلابی بودن بدمون میاد. ریشه های بسیار عمیق ضد انقلابی گری، غیر انقلابی شدن رو دارم به شما معرفی میکنم. طرف میبینی جوونیاش مثلا خیلی انقلابی بود، حالا بلند شده یه 4 تا درس هم خونده، میگم نمیشه من یه جایی یه عضو هیئت علمی بشم، یه جایی استخدام بشم، زندگیمو بکنم، بابا ولمون کن دیگه تو رو خدا. یه کار جهادی و کار هجرتی و نمیدونم، اصلا بی ثباتی رو نمیپسنده، میخواد بره یه گوشه‌ای. بعضی وقتا من این حس رو تو طلبه ها میبینم، ناراحت میشم. تو دیگه طلبه ای دیگه، تو دیگه نیرو آزاد گردانی، بی خیال شو، علم داری، بری تو جامعه. حالا حتما نباید عضو هیئت علمی بشی، به خدا الان آدم باسواد داشته باشیم تو کشور اعلام بکنه آقا من این حرفا رو میخوام بزنم، مردم میرن گوش میدن. بیشتر از اون هیئت علمی هم، حالا هیئت‌های ما رو نگاه نکنید، حاضرن برن سر کلاساش پولم بدن بهش که آقا بیا اینا رو به ما یاد بده. حالا حتما نباید همه عضو هیئت علمی دانشگاه بشن که. بعضی وقتا آدم توی خارج از کشور یه پویایی میبینه که از یکی از اساتید دانشگاه تو کانادا درخواست کردم که خب حالا شما بیاید ایران، الان این بحثایی که شما اینجا دارید تدریس میکنید تو مقطع دکترا، خب تو ایران خیلی طرفدار پیدا کرده، آدم خیلی خوبی هم بود. خب حالا من یه کمی تو ایران دیگه زندگی کردم برام سخت، بیامم نمیدونم کی منو تحویل میگیره کی نمیگیره. گفتم حالا شما مثلا چی بهش میگن مرخصی بیاید. گفت اینجا مرخصی وجود نداره، استخدامی هم که میدونی نیست، من بیام یک کس دیگه میاد جای من و دیگه من کارامو از دست میدم. گفت مثل ایران که نیستش که یک کسی عضو هیئت علمی بکنن، هر جوری باشه آقا هست، آقا هست، آقا هست، دیگه هیچ کارش نمیشه. حالا قم حوزه علمیه یک کمی تو این زمین ها یه وضع بهتری داره نسبت به خیلی از دانشگاه های دنیا، که مثلا آزاد درس خارج میده، یه کاغذی هم به در و دیوار میزنن، بعد ممکنه 5 نفر بیان، ممکنه 500 نفر بیان. کی تعیین میکنه؟ خود طلبه ها. خیلی اینش زیباست. آقا چرا درس اون آقا نمیری؟ میگه خب استفاده نمیکنم. یه سال میره، یه سال دیگه نمیره، میره درس دیگه. 10 سال درس یه آقایی میده، چرا درس این 10 سال درس این آقا موندی؟ میگه استفاده میکنم. مثلا یه آقایی بود به نام آقای شاه‌آبادی، اعلی الله مقامه الشریف، 7-8 تا یا 5-6 تا شاگرد داشت، یکی دو نفر بیشتر نموندن براش. اون یکی دو نفر، یکیش مقام حضرت امام بود و میفرمود اگر آقای شاه‌آبادی 80 سال دیگه تو قم میموند، من همه 80 سال میرفتم با این درسش، چون حرف تازه داشت میزنه. حالا دیگه خیلی فضای آزادیه دیگه، خیلی خوبه این. آقا فضای آزاد، حقوق من چی میشه؟ چقدر خدا بدش میاد از این حرفا. تو هم مجبور به فعالیت بیشتری میشی تا بتونی یه نونی گیر بیاری. من البته دوباره این حرفا رو میدونم دیگه، میزنم و یکی دو تا جمله همین الان من گفتم، میگن آه بیا این بازار آزاد سرمایه‌داری غرب رو توصیه کرد و بعد من دوباره باید بیام توضیح بدم اون چیزی که تو غرب هست بازار آزاد واقعا نیست، اونجا سلطه سرمایه‌دارهای ذالو صفته و الی آخر، که حالا بگذاریم. انشاءالله خداوند متعال ما رو جزء مهاجرین در راه خودش قرار بده. آخرین روایت رو براتون بخونم. الهجرت و هجرتان احدهما ان تهجر السیئات. دو جور هجرت داریم، یه هجرت درونیه، گناهاتو ازش جدا بشی، یه وضع روحی دیگه در خودت ایجاد کنی. رفقا بیاید از این محرم این بهره رو ببریم. والاخرى ان تهاجر الى الله تعالى و رسوله. دومیش چیه؟ اینکه هجرت کنی به سوی خدا و رسولش. الان هجرت به سوی کیه؟ امام زمان. یا ابن الحسن، میخوام یه زندگی دیگه ای داشته باشم. بعد دوباره میفرماید این هجرت ادامه داره و قطع نمیشه این جدا شدن تا زمانی که توبه پذیرفته بشه. و میدونید دیگه توبه هم مرحله به مرحله داره، رسول خدا هم توبه میکنه و این هی توبه این مرحله انجام شد، توبه مرحله بالاتر چیه؟ همینجوری ادامه پیدا میکنه. زندگی زیباییه، خیلی جذابه، خسته کننده نیست. من امیدوارم بتونم یه شبی وقت بگذارم، اگه بیانش رو داشته باشم که متاسفانه ندارم، زیبایی این پویایی و تغییر پذیری و تحول پذیری رو خدمت شما عرض کنم. یه روزه هایی هست خیلی وقتا ماها نمیخونیم، من کمتر شنیدم. حالا اتفاقا از این جنس روزه ها من هر سال تو دانشگاه هنر تو همین هیئت هنر خوندم. یه بار دیگه عرض کنم از این روزه ها. زینب کبری سلام الله علیها از این خرابه به اون خرابه میرفت و زندگیش به هم خورده بود و عزتش مورد بی احترامی جاهلا و کافرا و مغرضا قرار گرفته بود و این همه رنج می کشید و این همه غم در قلب خودش تحمل می کرد و گاهی تازیانه به دوش می کشید و چادر خاکی به سر کرده بود و استراحتی نداشت و امنیتی نداشتن بچه ها و همه اینها بود. تا وقتی اینها بود زینب سر پا بود. از اون وقتی که از این وضعیت در اومد تو مدینه در وضعیت ثبات قرار گرفت، گفتن زینب مریض شد، به بیماری ماتی. اون عالم بزرگوار میگفت علی ظاهر اینجوری بوده، گرفتار شد. دیگه صدایی از زینب شنیده نمیشد. یه گوشه نگاه میکرد خیره خیره، اشکم نمیریخ، گریه هم نمیکرد. رباب نقل شده زیاد گریه میکرد. ام البنین که قوقا کرد، ام البنین خوش به حاله، میتونی چهار تا شب قبل درست بکنی، وی بگی حسینم عباسم فدات، میتونی ناله بزنی امام زین العابدین دورت بگردم، میتونی مدام عشق بریزی، گریه کنی، همه رو از حسینت خبر بکنی. تنها کسی که همینجور خیره خیره یه گوشه ای رو نگاه میکنه زینب. تا وقتی در اون تکاپو بود و اون رنجه ها بود، انگار سر پا بود. تازیانه ها که قطع شد، خراب نشینی که قطع شد، حسینم دل خوش بودم، برای تو می دویدم، برای تو کتک می خوردم، برای تو زندگیم به هم ریخته بود. حسین من دل خوش بودم، برای تو زندگی می کنم، زندگی نمی کنم، ولی برای تو همه به هم ریختگی هام. اینایی که دهه اول حسابی سنگ تموم می گذارن، هیئت دارن، واقعا ده برابر طول سال تو اون دهه مثلا کار می کنن، گریه می کنن. حالا گریهشون که چرز بکنم، همون خدمتی که به هیئت می کنن. شب عاشورا هیئتشون که تموم میشه جمع میکنن، فرداش دیدنیان. باور کن بعضیاشون پیام میزنن میگن آقا ما دلمون گرفته، داریم میمیریم، چی کار کنیم؟ دهه عاشورا تمام شد بابا، اون دهه زیر و رو شدن بود، حالا بشین استراحت کن. اون دهه پرکاری بود، حالا بگیر آرام بگیر. حسین به هم بزن اوضاع ما رو، اما برای تو باشه این به هم ریختگی. این به هم ریختگی برای زینب کبری هر لحظه بیشتر می شد. آخه وقتی آمدن کوفه نوشته یه عده گریه می کردن، یه عده هلهله می کردن، دو گروه بودن مردم. در شهرها هم همین طور بود، ولی سختی که بیشتر می شد، به شام که نزدیکتر می شدن، ضعف که بیشتر می شد تو بچه ها، هی فقط هلهله می شنیدی. به شام که رسیدن دیگه کسی گریه نمی کرد، همه از دم مسخره می کردن از پشت بام ها، توهین ها کردن به اهل بیت. از همه بدتر این بود که تو شام خیلی رسم بود به باباش علی ناسزا بگن. زینب رو بردن در شهری که ناسزا گوییه به باباش علی ابن ابی طالب زیاده. امام زمان ابن الحسن، من یه جمله روزه برای شما بخونم، از شما هم عذرخواهی میکنم.
دختر علی رو جایی بردن که بیشترین کینه نسبت به علی هست. ای چرخ گردون، تو چه میکنی با علی به؟ چجوری زینب کبرا سرش رو بلند کنه دور مردم؟ چجوری دوام بیاره؟ آخه خدا، تو چقدر انتظار مقاومت از بچه های فاطمه داری؟ میخوای بگی من به اینها عزت دادم که تمام جهان بلند شدن این عزت رو نابود کنن؟ حالا تنها نامی که هست از کربلا و کل کربلا رو حفظ کرده نام زینبه. در چه شرایطی این خدا، همون خدای بفرمایید، همون خدای موساست، در رود نیل حفظ کرد ایشون رو، همون موسایی که قتل عام کردن پسرها رو که این به دنیا نیاد، خدا موسا رو حفظ کرد. چه کرد؟ این خدا همون خداست. خدایا قدیمترها شما ولی خودتو میخواستی حفظ کنی، با عافیت بیشتری همراه بود. اما این اواخر دیگه میخواستی عزت اولیاء خودت رو حفظ کنی، در نهایت رنجی که باید اولیاء تو بکشن. خیلی صحنه عوض شده. اون زمان خدا تو قرآن میفرماد مادر موسی، قنداقه بچه تو بنداز تو آب، ما بچه تو بهت برمیگردونیم، نترس. و بعدش هم الحمدلله با یه ترفند ساده این خدا هنررمایی میکنه، من اینم، این مادر فرزند دلبندش و نوزادش رو میخواد. خدا یه مادری هم به نام رباب بود، قنداقه بچهش رو راحت داد و دیگر بر نگشت. برگشت اما حلقوم فرزندش دریده شده بود، پاره شده بود. برخوردات چرا با اولیاءت فرق میکنه؟ خدا میفرماید شما کاری نداشته باشید، مادر موسی کجا؟ رباب مادر علی اصغر کجا؟ او طاقتشو داره ازش قربانی بگیرم. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار، ما رو اهل پذیرش تغییر و تحولی که می طلبی قرار بده. خدایا ما رو تحول گریز و تغییر ناپذیر، دچار قساوت قلب و تحجر و تسلب قرار مده. خدایا هر دم ما رو با عیبهای خودمون بیشتر آشنا بگردان. خدایا کمکمون کن ایرادهای خودمون رو هر لحظه برطرف کنیم. خدایا کمک کن ما رو، جامعهمون رو هر لحظه منقلب تر، متحول تر و به سوی خوبی ها با گام های بلند تر در حرکت ببینیم. خدایا ما رو و جامعهمون رو هیچگاه از تحول و رسیدن به عالی ترین وضعیت مطلوب مأیوس مگردان. هر آن بر عزت رهبر عزیز انقلابمون، امام تحول در این زمانه، بی افزای دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.